بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی زن، کندوکاوی در ذات زنانه.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 49. 12. هویت جمالی. آنچه که در وجود انسان تحت عنوان زشتی یا زیبایی جمال معروف است، همان چیزی است که فیزیک عشق است، که متافیزیک عشق از آن برمی‌خیزد. و بنابراین میتوان گفت که هویت جمالی زمینه بنیادی و بکر فیزیک وجود است و سرمنشأ همه هویت‌هایی که تا کنون مورد بحث قرار دادیم. واقعیتی به دور از هر تفسیر و خرافه این است که هیچ کس عاشق نمی شود الا عاشق بر جمال کس دیگری. یعنی اینکه هیچ کس حتی مردان خدا و پیامبران و عارفان کامل فی‌البدایه عاشق کمال زنی نمی شوند. بلکه ممکن است کمال و یا سیرت عالی انسانی به عنوان محصول آن عشق جمالی به تدریج پیدا شود. این امر حتی در معرفتی ترین و مذهبی ترین علایق نیز حاکم است و در دین اسلام شاید بیش از هر مذهب دیگری واضح تر است. همانطور که برترین درود و حتی عبادت در اسلام سلام و تهنیت فرستادن بر جمال محمد است و نه بر کمال و وحی و قرآن و امثالهم. و نیز می دانیم که همه مؤمنان حقیقی در صدر اسلام مجذوب و مفتون جمال محمد صلی الله شدند و ایمانشان از همین بابت بود. و نیز می دانیم آن کسانی که فقط به واسطه استدلال و آیه و حجت به اسلام روی آوردند ایمانی پایدار نیافتند و بسیاری به زودی لغزیدند. زیرا ایمان نیز از جنس عشق است و از عشق جدا نیست، زیرا یک وضعیت و مقام قلبی است و نه ذهنی. و اصلا می توان گفت که ایمان فرزند عشق است و به همین دلیل تعاریفی که از ویژگی های مؤمنان در قرآن شده است دقیقا ویژگی عاشقان است که برجسته ترین صفتشان ایثار می باشد و بی‌نیازی از امور مادی. این حقیقت را عارفان ایرانی به وضوح نشان دادند. از هویت جمالی یک قانون ذاتی الهی است که بر همه روابط بین انسان‌ها مسلط است، اعم از هم جنس یا جنس مخالف و بر اساس هر انگیزه‌ای. مثلا حتی در مادی ترین روابط، مثلا یک مشارکت اقتصادی بین دو نفر نیز این قاعده پیش شرط اشتراک است. یعنی اگر طرفین به قول معروف از قیافه یکدیگر خوششان نیاید، چون این مشارکتی امکان پذیر نمی باشد. و این اصل نخستین هر رابطه است که به طور طبیعی و در ورای هر قرارداد یا اعتقادی به خودی خود وجود دارد. پس تا جمالی به درجه ای بر دلی ننشیند، هیچ رابطه ای پدید نمی آید. ولذا هیچ حرکت و هویتی و نیز هیچ تغییر و تولیدی، ام از مادی یا معنوی. هیچ مردی عاشق نمی شود مگر بر زنی زیبا. و نیز در این حال می بینیم که هستند زنانی که از دید اکثریت مردان بسیار زشت تلقی می شوند، ولی به ناگاه مردی پیدا می شود که عاشق و شیفته این زن زشت می گردد. و چه بسا خود این زن نیز قبل از این که مواجه با این عشق از جانب این مرد شود، خودش در نزد خودش برای خود زشت بوده است و یا لااقل زیبا نمی نموده است. ولی به ناگاه با واقعی این عشق به طرز معجزه آسایی خودش را زیبا می بیند. پس می توان گفت که عشق انسان را زیبا می کند. و این نیز واقعیت دیگری است که آنان که خود را زیبا می دانستند و می دیدند، چون تحت شعاع عشقی قرار می گیرند، زیباتر می شوند، هم از چشم خود و هم از چشم دیگران. گویی که عشق نوری است از عرصه متافیزیک که فیزیک انسان را تحت شعاع قرار می دهد و جلوه ای از جمال واحد پروردگار را از جمال قبار گرفته فیزیک انسانی آشکار می سازد. همانطور که به لحاظ اعتقاد دینی می دانیم که همه نفس های بشری از یک نفس واحده و همه روح های انسانی از یک روح واحده و همه صورت های بشری از یک صورت واحده پدید آمده است و آن یکی خداست. پس گویی می توان گفت که عشق همان عرصه حضور و ظهور خدا از انسان است و یا این که حتی عشق همان خداست. در اینجا نیز به نوعی دیگر حتی در فیزیکی ترین هویت‌های بشری بوی یگانه پروردگار را درک می‌کنیم. و بیهوده نیست که خالصانه ترین و طبیعی ترین اعمال و صفات و هویت دینی نیز از عاشقان پیدا می شود و نه از کسانی که آداب دینی را بهانه‌ای برای رسیدن به بهشت قرار دادند. زنانی که به هر دلیلی چه به لحاظ ساختار فیزیکی و یا رفتاری و یا به لحاظ استانداردهای فرهنگ مرد سالاری به لحاظ جمال در نزد مردان بیشتری مجذوبیت دارند عموماً از احساس و تجربه و مقام معشوقیت برخوردار می شوند و شاید هرگز امکان عاشق شدن برایشان پدید نیاید. ولی برعکس زنانی که از چنین محبوبیت قابل توجه و عمومی برخوردار نیستند و معمولاً زشت نامیده می شوند و امکان معشوق شدن برایشان بسیار کم است، لذا طبیعتاً امکان عاشق شدن برایشان فراهم تر است و چه بسا حتی آگاه و ناخودآگاه در جهت عاشق شدن سعی می کنند، البته آنگاه که از معشوق شدن مأیوس شده باشند. ولی زن در مقام عاشق به دلایلی که در تجربه واقعی بشر همواره آشکار است دچار مشکلات بسیار شدیدی می‌گردد که یکی از این دلایل حاکمیت فرهنگ مرد سالاری می‌باشد که عاشق شدن را برای زن گناه و خطا می‌داند و گویی که عشق نیز در زمره مالکیت خصوصی مردان است و زنان را حق ورود به آن نیست. چون این فرهنگی حتی در احساس زنان نیز رخنه دارد و فقط یک مسئله اجتماعی محسوب نمی شود. و علاوه بر این یک دلیل فیزیولوژیک نیز وجود دارد که جزء بنیاد هویت زنانه محسوب می شود که زن برای حراست از خطراتی که بدین لحاظ متوجه اوست نیز دچار حراسی دیگر است. هرچند همه عشقهایی که به غیر از نیت ازدواج بروز داده می شوند طبق تجربه بشری عموماً به تباهی و عذابهایی بزرگ منجر می شوند. ولی این مسئله در باری زن آنگاه که عاشق می شود بسیار سریع تر و شدید تر رخ می دهد. در اینجا به خصوص بر اساس تجربه هولناک بشر مدرن در این رابطه به اهمیت سرنوشت ساز حکم دین درباره تقیه نمودن عشق آگاه می شویم مگر اینکه بعد از ازدواج با معشوق این عشق بروز کند. حتی به تجربه می دانیم که کسانی که عاشقانه به نزد معشوق یا خانوادهش به خواستگاری می روند همواره از طرف مقابل مواجه با شرایطی ناحق و بلهوسانه می شوند و عمدن و سهوًا عشق به بازی امیال دنیوی گرفته می شود. زیرا در چنین ماجراهایی عشق به بازی گرفته می شود که قرار است به واسطه امور مادی به طرف مقابل ثابت شود و از همین جا بنیاد عشق در معرض خطر قرار می گیرد. پس از هر جنبه که به مرد و زن می نگریم به میزانی که از توهمات فردی و اجتماعی بیرون آمده و واقعیت را بدون هر عینکی تماشا بکنیم می بینیم که زن و مرد در کلیه وقایع و تجربیات و شرایط درونی و بیرونی بر حقایقی یکسان قرار دارند و قانونی یگانه بر وجود هر دو حکم می راند و حقیقتاً در ذات و نفس و عمل با هم برابرند و نه این که بایست برابر باشند و انسان به میزانی که بر این حقیقت جاری کور و جاهل است به پیروی از شعار برابرسازی زن و مرد می پردازد. حتی آنچه که به فرهنگ مرد سالاری موسوم است فقط از جانب مرد نیست، بلکه مرد و زن به طرز فریب کارانهی به طور متقابل یکدیگر را تخدیر می کنند. و به همین دلیل است که در همه جا در پس پرده هر مرد سالاری، زن سالاری وجود دارد و زن نیز با توسل به حربه مرد سالاری به طرز مکارانه‌ای سعی می کند که خود را از مسئولیت سرنوشت خود مبرا سازد و این مظلوم نمایی فقط موجب شده که زن در فریب خودش گم شود. و حقیقت هویت جمالی این واقعیت را نشان می دهد که زن در رابطه با مرد زیبایی خود را کشف می کند. پس به این طریق از مرد بی نیاز و مستقل می شود و نه اینکه به اسارت او می افتد. مرد نیز همین گونه است. یعنی اینکه عشق طبیعتاً آزادی آفرین و استقلال بخش وجود هر فرد است، ولی این فرد است که به واسطه هوای نفس و جهالت خود تلاش می کند تا از عشق برای خودش به ناحق کلاهی بدوزد و از همین جاست که به اسارت می افتد. زیرا می خواهد طرف مقابل را به اسارت اندازد، آن هم به قوه عشق که مقدسترین واقعی وجود انسان است و این به معنای خدا را به خدمت شیطان گرفتن است. واضح است که هویت جمالی محصول واقعی است که نگاه نامیده می شود و عشق نیز از همین واقعه برمی خیزد و معشوق در پرتو این نگاه عاشقانه که نگاهی خدایی است مست و مدهوش می شود و احساس خدایگونگی می یابد و از طرفی دیگر خود عاشق که محل بروز این نگاه خداست به طمع می افتد، طمع تصرف و تملک. و از همین جا عاشق نیز به انحراف و خطا می افتد و گویی که خود را خدا می داند و خالق این عشق. و این پنداری باطل است که در عاشق و معشوق هر یک به نوعی موجب تباهی و گمراهی می شود. پس واضح است که در چنین وضعیت خطرناکی راه علاجی جز چشم فرو بستن و نگاه را برداشتن نیست. و از همین نقطه است که کار و مسئولیت اهل عشق نسبت به حق عشق آغاز می شود و تعهد انسان نسبت به آن نگاه خدا. به بیانی دیگر از این نقطه به بعد است که دین عشق آغاز می شود و نیز معرفت بر عشق و اخلاق عشق و انسانیت عشق. زیرا تا قبل از این نقطه همه چیز در عرصه مجذوبیت و بیخودی واقع شده بود که عاشق و معشوق هیچ یک در آن کمترین اراده ای نداشتند و تمام کردار و صفاتی که از عاشق و معشوق صادر می شد در حالت وجد و مستی بود و در واقع اصلا از خودشان نبود، بلکه مستقیما از خدا بود. بنابراین از آنجایی که عاشق و معشوق به تدریج نسبت به یکدیگر بدگمان می شوند و دچار توقع می گردند و ادعا می کنند، بایستی فراق گزینند، یعنی از یکدیگر چشم بپوشند. که این فراق در اشکال گوناگونی می تواند باشد که در غیر این صورت فراقی ظالمانه و فسادانگیز از پی می آید و بنیاد ابتدایی ترین عاطفه و اخلاق انسانی را بر می کند و جز عداوت باقی نمی ماند. و هویت جمالی نیز تباه می شود و زشتی عارض می گردد. و اگر دقت کنیم بدگمانی های عاشق و معشوق نسبت به همدیگر دقیقا همزمان است، با اختلال در هویت جمالی و بروز زشتی ها در صورت و کالبد طرفین به همراه آداب و رفتارهای ناهنجار و بقی، و همزمان با اختلال و انزجار در رابطه جنسی که کانون تداخل تجربی هویت جمالی می باشد و لذا از همین جا می توان میل به انحراف جنسی و خیانت را درک کرد و این به معنای کفر عشق و کفران عشق است. و به همین دلیل است که آنگاه که یک رابطه عاشقانه به چنین بحرانی می رسد، بد اخلاقی و بیدینی نیز در طرفین ایجاد می شود. با نظری بر کل تاریخ رابطه آدم و حوایی از آغاز خلقت تا به کنون به واقع درک می کنیم که زن و شوهر گویی که تحت یک مشیت ذاتی یا الهی، خواه ناخواه در حال جدا شدن از یکدیگر می باشند و به سمت تفرید و تجرید کشیده می شوند و در هر دورانی این وضعیت شدیدتر از دوره قبلش مشهود است. کل این جریان تاریخی در تاریخ عمر زناشویی هر زن و مردی نیز تماماً حضور دارد و در حرکت است. یعنی هر زن و شوهری هر روز شدیدتر از روز قبل از یکدیگر دورتر می شوند و گویی که هیچ تلاشی هم نمی تواند مانع این عرصه تفرید باشد. یعنی آدم و حوا همواره در حرکتی قرار دارند که مجبور به چشم پوشی از یکدیگرند و چون حاضر و تسلیم به چنین امری نمی شوند به عذابها و تباهیها مبتلا می گردند. این واقعه به لحاظ اعتقاد دینی به معنای نزدیک و نزدیک در شدن مستمر به عرصه قیامت کامل است که بر اساس معارف قرآنی بزرگترین نشانه اش تفرید و تجرید نفس می باشد، یعنی آنچه که تنهایی نامیده می شود. با و در آن روز هیچ نفسی بار هیچ نفس دیگری را نتواند کشید و هیچ کس را جز خدا یار و یاوری نیست و مال و همسر و فرزندان نیز هیچ فایده‌ای به حال کسی ندارد و در آن روز هیچ صدقه و انفاقی نیز پذیرفته نمی شود. قرآن پس این چشم پوشی به مثابه یک راز ذاتی و قایی خلقت انسان است که خلقت جهان را نیز شامل می شود. زیرا جهان از برای انسان خلق شده است و در تسخیر انسان است و به همین دلیل است که راز آدم و حوایی به مثابه سر همه مسائل بشری است و آدم و حوا شناسی به مثابه همه چیز شناسی است و قلب حکمت است. این واقعه از همان بهشت ازلی بین آدم و حوا رخ داد. از بس که به یکدیگر نگریستند و یکدیگر را همچون خدا پنداشتند، نه تنها دچار آنچنان نسیان عظیمی شدند که ابلیس را که پیشاپیش می‌دانستند که تنها دشمن آنهاست، به دوستی و مشورت گرفتند و به آن شجره‌ای که از آن ممنوع شده بودند نیز نزدیک شدند و نهایتاً به ناگاه از چشم یکدیگر افتادند و لذا زشتی عورت‌هایشان پدیدار شد که مجبور شدند عورت‌های خود را مخفی کنند. پس در واقع هویت جمالی تباه شد و به همراه این تباهی دچار نسیان گشته و بازیچه ابلیس گشته و از عزت و لذت بهشتی نیز ساقط شدند. در اینجا یک بار دیگر به عظمت عرفانی این سخن حضرت فاطمه آگاه تر می شویم که بهترین عمل زن را نگاه نکردن به مرد دانست و البته در رأس همه مردان شوهر قرار دارد. در اینجا می توان منشأ بنیادی مرد سالاری را همانا نگاه کردن زن به مرد دانست که مرد را همچون خدا می پندارد و این به معنای عظمت حجاب چشم است. از به لحاظ تجربه و اعتقاد دینی می توان این حکم را صادر کرد که چون عاشق شدی بایستی چشم بپوشی و دست بداری و در خیشتن روی تا این نور عشق در تو علم و دین و معرفت پدید آورد و تو را به حق عشقت برساند و از دریوزگی معشوق و خدا پنداری بی و آن نسیان عظیم مسون بمانی تا از بهشت وجود رانده نشوی و بازیچه دست ابلیس هم نگردی تا آن زیبای کامل و جاودانه را بیابی، تا از چشم خودت نیفتی و به فسق نگرایی تا وجودت ناچیز و ارزان نگردد. پس این نگاه زن است که مرد سالاری که در واقع همان مرد خدایی است را پدید می آورد و جز خود زن نمی تواند بنیاد این جنون را براندازد با نگاه نکردن به مرد. آن نخستین نگاهی که عشق افروز است در لامکانی و بی زمانی محض رخ می دهد، زیرا در آن لحظه و آنجا خداست که نگاه می کند. برای همین است که یک عاشق در حافظه اش هرگز نمی داند که دقیقا کی و کجا بود که عاشق شد. بنابراین عاشق با آن چشم پوشی نگاه خدا را در چشم خود حفظ می کند تا آن نگاه جاودانه بماند و به مصرف هوس‌های دنیوی نرسد و از چشم نیفتد. پس زن فقط و فقط از طریق چنین چشم پوشی می باشد که به آن هویت حقیقی و ذاتی خودش در خودش می رسد. آنگاه که چشم از معشوق می پوشی، بوی جمال معشوق را می یابی و خود مظهر هویتی می شوی که کمالش در جمالت آشکار می شود. در غیر این صورت، آن نوری را که از خوی وجودت بر جمالی افتاده بود و تو را بر آن جمال عاشق کرده بود، از دست می دهی و تاریک می شوی، یعنی در ظلمت می افتی و به زشتی عالم وجود مبتلا می گردی و جز زشتی نمی یابی. و این همان افتادن در دام نفرت است و به همین دلیل است که عاقبت چنین عشقهایی که چشم فرو نمی بندند به نفرت می انجامد. نفرت از معشوق و نفرت از کل عالم آدمیان و نفرت از خیشتن. پس همانطور که علی علیه السلام می گوید دوزخی جز بی معرفتی نیست و بی معرفتی بر عشق منشأ همه بی معرفتی های دیگر است و درب همه دوزخ هاست، پس عشق شناسی واجب ترین شناخت هاست. پس مرد پرستی زن منشأ مرد سالاری و همه ظلم هایی است که زن به دست خودش برای خود تدارک می بیند و نیز منشأ همه آن صفاتی است که مختص به زن می باشد: ضعف، حماقت، عشوه‌گری، روسپیگری و غیره، که سرچشمه همه این نوع صفات مخصوص زن همان احساس حقارت زن است که در وی تبدیل به حسادتی جنون‌آمیز می گردد و وی را رنجور می سازد. زن پس از عشق بایستی چشم بپوشد و روی به خیشتن آورده تا درون خیشتن آن حقیقت مرد را و مردی را که نیمه جدا شده و یا گم شده که وجود او می باشد در خیشتن بیابد. و این است جریان تکامل وجودی زن و راهی که او را به هویت واحد و خودکفایی وجود می رساند. چون این وضع مشابهی البته درباره مرد نیز دقیقاً وجود دارد. یعنی مرد نیز بایستی در درون خیش زن را، یعنی ام وجودش را بیابد، که این همان مقام امامت است که مظهر انسان کامل می باشد. و فقط بدین طریق است که تقلید جنون‌آسای مردواری در زن ختم می شود و باید درک کنیم که سودای برابری با مرد که غایتش همانا فیمینیزم یعنی زن سالاری است برخواسته از مرد پرستی زن می باشد و لذا زن سالاری غایت مرد سالاری است. پس آدم و حوا بایستی از یکدیگر بگذرند تا به یکدیگر برسند و این ادامه تکاملی ایثار می باشد که روح حاکم بر اخلاق عشق است و این ایثار و گذشتن از معشوق در کاملترین و انحراف ناپذیرترین عرصش همانا زناشویی می باشد و فقط بدین گونه است که یک خانواده و زن و شوهر می توانند بر اساس حرمت و عزت و محبت و رشدی فزاینده با هم زندگی کنند و در غیر این صورت جبران پاره می شوند. و این رعایت قانون قیامت است. هر کسی تنهایی خود را به واسطه عشق و معرفت پذیرا نشود، در این قیامتی که برپاست هلاک می گردد. این پذیرش تنها امکان خودشناسی است که به خداشناسی منجر می شود و خداشناسی قلمرو به یافتن هویت ذاتی است. زن و شوهرهایی که به یکدیگر آویزان هستند به تدریج اخلاق و دین را نیز از دست می دهند. زن و شوهرهایی که در سودای تصرف یکدیگرند و یا حتی در جهت سرنوشت فردی خود کمترین حسابی بر روی همدیگر دارند، راهی جز نفرت و عذاب و فراق زجرآور در کنار یکدیگر ندارند. زنی که شوهرش را روزی رسان خود و یا حافظ و حامی خود و یا ضامن سرنوشت خود میپندارد، راهی جز بدبختی و پوچی ندارد. و چون این پنداری به لحاظ اعتقادی تماماً کافرانه است و لذا عاقبتی جز دوزخ ندارد. آن که می خواهد همسرش را ابدی کند از بهشت و ابدیت وجود خود ساقط می گردد و این همان خطای آدم و حوا در بهشت است. پس به لحاظ هویت و سرنوشت نهایی به خودی خود هیچ فرقی بین زن ازدواج کرده و ازدواج نکرده و زن مطلقه و بیوه و با شوهر و بی شوهر وجود ندارد. مهم فقط این نکته است که زن با عشق چه معامله‌ای کرده است. زیرا زنی وجود ندارد که لااقل یک بار دچار عشق نشود، چه در مقام عاشقیت و چه در مقام معشوقیت. زیرا عشق تنها نوری است که تحت شعاع آن آدمی به دست خودش سرنوشت خود را می نویسد و خواه ناخواه محصول آن چیزی است که نوشته است و به واسطه آنچه که نوشته تا ابد یا زیبا می شود و یا آنقدر زشت که دیگر میلی ندارد که خود را در آینه بنگرد مگر با ده‌ها رنگ‌آمیزی و ماسکی که بر خود می زند تا زشتی معامله‌ای را که با عشق کرده نبیند. عاشق یا مرد، خالق معشوق یا زن است. معشوقی که حق عشق عاشق را ادا نکند، خود را زشت نموده و از خود بیگانه می شود و از چشم خود می افتد و آنگاه رنگ رزی و بتونه کاری و جراحی پلاستیک تا شاید جمالی در خور نگاه یک مرد پدید آورد. ولی افسوس، این راه روسپیگری است. 13. هویت وجودی. آیا زن به خودی خود و منهای مرد چیست؟ در اینجا صحبت بر سر هویت وجودی زن است تا به اینجای کتاب دیدیم که حتی هویت جمادی زن و زیبایی سوری وی هم به لحاظ معنا و هم به لحاظ فیزیکی در گرو عشق است، یعنی در گرو مرد. آیا به غیر از هویت‌های مذکور در این کتاب هویت دیگری هم برای زن وجود دارد؟ آیا زنی که هرگز ازدواج نکرده است و یا لااقل عشقی در رابطه با مرد را درک ننموده است چگونه موجود و هویتی است؟ البته بسیار بسیار بعید است که زنی از 40 سال گذشته باشد و هرگز عاشق نشده باشد و یا مورد عشقی قرار نگرفته باشد. این بعید بودن تا سرحد محال است. ولی مشاهدات عینی در همه جا نشان می دهد که زنانی که ازدواج نکردند و از سن ازدواج طبیعی آنها گذشته است، عموماً انسانهایی به لحاظ عصبی و عاطفی و روانی و حتی جسمانی رنجورند. حالان که زنانی که ازدواج کرده و جدا شدند و یا بیوه گشته اند، به طور کلی بدین لحاظ وضع بهتری دارند. زنهای ازدواج نکرده دچار نوع خاصی از نخوت و حسادت و غرور توأم با کلافگی و گریز از جمع هستند و به آداب و رفتاری که دال بر محبت و ایثار و عاطفه‌گری افراطی است دچار می شوند. عموماً این طور است و موارد استثنایی البته در هر جمعی وجود دارد. اکثریت این نوع زنان بیشتر از سایرین گرایشات مذهبی خرافی می‌یابند و حتی جماعتی از آنان به سوی نفرت از مردان می‌روند و گاه تارک دنیا می‌شوند. این یک واقعیت عمومی است که کمابیش زنان بیوه و مطلقه را هم در بر می‌گیرد که در دوران جوانی به طریقی بی‌شوهر شدند. زن به خودی خود در عرصه واقعیت و نمعرفت محض بایستی در میان زنان ازدواج نکرده مفهوم باشد و خود را تعریف کند که آیا هویت وجودیش منهای مرد چیست؟ البته این مرد حتما هم قرار نیست که شوهر باشد، بلکه میتواند حتی برادر و پدر یا حتی عمو و دایی و یا حتی یک مرد غریبه باشد که در منظر زن دارای هویت اعتقادی یا سیاسی و علمی و عرفانی و امثالهم باشد. حتی این مرد غریبه میتواند یک اسطوره دینی مثل مسیح علیه السلام و یا علی علیه السلام و امثالهم باشد که دیگر در جهان نیست. و یا حتی میتواند یک همفکر و دوست باشد، همانطور که مثلا نیچه و ریلکه برای خانم سالومه بودند و یا سارتر برای خانم دوبوار و یا سید علی محمد باب برای قرة العین و آقای ابراهیم گلستان برای فروغ فرخزاد. و آیا منهای این انواع مردان باز هم برای زن هویت وجودی و خود به خودی معنایی دارد؟ زن بدون نگاه یک مرد هنوز وجود ندارد، یعنی به خود نیامده است و یک حیوان ماده است و بس. اگر قرار باشد زن شوهردار و شوهر کرده به عنوان موجودی بهتر و برتر از زن بی شوهر و شوهر ناکرده احساس شود، البته این کتاب محکوم به بطالت است و بر حقیقتی نیست و بر اساس چنین احساسی نمیتواند واقعیتی را که زن نام دارد درک نماید. اگر زنان مشهور هیچ کدام بیمردی نبودند، پس زنان غیر مشهور هم قاعدتاً نمیتوانند غیر از این باشند. مشهور هر امری معرف جهانی و کلی امور عادی هستند و اصلاً مشهوریت هر امری فقط از همین بابت است. اصولاً چیزی مشهور نمی‌شود مگر اینکه یک حقیقت عام و ناپیدایی را معرفی می‌کند و خاطر نشان می‌سازد. همه ی حقایق عام هستند، ولی آنگاه که به واسطه برخی از انسانها آشکار می شوند، خاص و منحصر به فرد به نظر می آیند. می دانیم که در میان خانمهای معلم و به خصوص معلم کودکستانها و دبستانها بسیارند که هرگز ازدواج نمی کنند و گویی نیاز به ازدواج را از دست می دهند. این به آن معناست که آنها در رابطه با بچه ها به آن هویت مادری خود می رسند و احساس هویتی رضایت بخش می نمایند. در میان زنانی که ایمان و حبی به پیامبر یا امامی دارند نیز این مسئله به چشم می‌خورد و گویی این رابطه قلبی با یک مرد حق آنها را به لحاظ وجودی قانع و غنی می‌سازد و میل به ازدواج را از دست می‌دهند. پس مسئله عشق و ایثار و ارادت در انواع و درجات گوناگون است که منشأ هویت برای زن می‌باشد و جوهره انواع هویت‌های مورد بحث در این کتاب است. حتی هویت شغلی زن، حتی در محیط کار خود نیز اگر چیزی از عشق را لمس و درک نکند آن کار را رها می‌کند، مگر از سر اجبار اقتصادی. زن عموماً به طور آگاه و ناآگاه در جستجوی مردی است که زن را به خودی خود به خاطر وجود خود زن حرمت نهد و دوست بدارد. میل به معشوق بودن در انواع و درجاتش یک میل ذاتی و عمومی زن است و هویت عمومی زن در چنین وضعی شکل می گیرد و این هویت مطلوب عامه زنان است. ولی این نوع هویت همواره زن را در خطر فریب خوردگی قرار می دهد و بستر اصلی تمام بدبختی های اوست و علت همه ناکامی هایش. ولی زنی که هویت خود را یا ذاتن و یا به واسطه معرفت و ایمانش در دوست داشتن جستجو می کند و نه در دوست داشته شدن، از این خطر عمومی و همیشگی مصون می ماند. خطر تنزل در سکس محض، خطر عشوه‌گری و مکارگری و نهایتاً خطر گرایش تدریجی به انواع روسپیگری‌های قدیم و مدرن. ولی چون این زنانی همواره بسیار اندکند. زنان عاشق، هر فرد بشری ام از زن و مرد در آن واحد به لحاظ وجودی دوچار دو وضعیت یا دو تمایل ذاتی است که هویت منحصر به فرد وی در رویارویی و تداخل و توافق و تضاد بین این دو به تدریج رخ می نماید. میل به شبیه دیگری شدن و میل به ذات یگانه و خیشتن خیش. این دو جریان در آن واحد همواره در هر فرد بشری فعال است، ولی معمولاً در نیمه اول عمر و کلاً در دوران جوانی میل به شبیه دیگری شدن مسلط‌تر است. یعنی میل به یک مدل خاصی از شخصیت که این شخصیت در مفهوم عامش یک اسوه یا امام است، عام از امام زلالت و یا هدایت. ولی در نیمه دوم عمر شق دوم است که به تدریج بر شق اول مسلط می شود و لذا شخصیت ماندگار هر فردی در نیمه دوم عمر است که استخوان‌بندی‌اش محکم و کامل می شود. و در این حال این شق دوم خود محصول طبیعی و تجربه انسان از وضعیت اول است. یعنی خود هر کسی محصول تجربه غیر است. به هر حال هویت منحصر به فرد هر کسی همواره نه چیزی کاملا شبیه یک غیر است و نه به طور کامل خود ذاتی و آرمانی فرد است، بلکه سنتزی از آن دو وضعیت است که شاید بتوان آن را چیزی بین خیش و غیر دانست و نسبتی بین این دو، ولی نه مخلوط و یا ترکیبی از این دو. البته یک تعریف از هویت انسان است که بر اساس یگانگی و منحصر به فرد بودن وجود هر فرد می باشد. ولی می توان تعریف کاملا متضاد دیگری از هویت ارائه داد که سیمای مشترکات کل بشریت در هر فردی می باشد. این مشترکات در مرحله اول همانا مشترکات فیزیکی و غریزی می باشند و در مرحله دوم صفات حاصل از آنها. بدین ترتیب به دو تعریف از هویت انسانی می رسیم که کاملا متضاد می نمایند که به طور کلی می توان این دو را تحت عنوان هویت فردی و هویت اجتماعی معرفی کرد. که این دو هویت که هر دو در هر بشری حضور دارد بیان دیگر همان دو وضعیت مذکور است، میل به غیر و میل به خیش. ولی انسان واقعی و واقعیت هر انسانی همواره چیز سومی است که هرگز به آسانی فهمیده و خوانده نمی شود و همچون یک پدیده جادویی می ماند. و نیز بایستی بدانیم که میل به غیر فقط به معنای میل به شبیه غیر شدن نیست، همانطور که میل به خیشتن خیش نیز همینطور است. زیرا در هر دو مورد هرگز معلوم نیست که نهایتاً این غیر یا خیش دقیقاً چیست. در واقع این دو کشش اساساً دو نوع طلسم است. زیرا هیچ کس نمی داند می خواهد چه و چگونه باشد. و نیز هیچ کس غایت خیش و نیز غیر را نمی شناسد و درست به همین دلیل است که مسئله هویت و نیز نظریه معروف به شخصیت همواره در دریایی از ابهام و سوء تفاهم باقی مانده است. و واقعیت دیگر این است که هر کسی حتی در اسفبارترین وضعیت زندگی نیز فقط خود را مظهر یک هویت کامل انسانی می داند و دیگر انسانها را در درجاتی پایین تر می بیند. حتی پیشوا یا امام خود را. و این یک بینش جادویی است که از ذات هر فرد بشری برمی خیزد که همه مظاهر بیرونی و محسوس را به کلی نادیده می انگارد و نفی می کند. در چنین بینشی حقیقتی بزرگ حضور دارد. این وضعیت مذکور درباره هویت مرد و زن نیز مصداق دارد و در واقع برای یافتن هویت مرد منهای زن و نیز هویت زن منهای مرد بایستی به دوره‌ای از زندگی یک فرد پرداخت که در آن دوره و قبل از آن هیچ اثری از عشق و علاقه‌ای نسبت به جنس مخالف را تجربه ننموده است. زیرا آدمی به فرد دیگری میلی بنیادی نمی‌یابد مگر اینکه به لحاظ قلبی به او علاقمند می‌شود. از هویت وجودی و خود به خودی مترادف است با وضعیت انسان منهای عشق. ولی می‌دانیم و می‌بینیم که عشق عرصه ظهور هویت انسانی انسان است و انسان منهای عشق یک جانور دوپا و بلکه جانور رنجور و دیوانه‌ای بیش نیست. زیرا تمام خلق و خوی شریف انسانی بر مدار ایثار پدید می آید که فرزند عشق است و غیر از این بشر حد اکثر یک جانور فنی است که به واسطه فن خود در عذاب و جنون افتاده است و این است که تلاش برای رسیدن به هویت خود به خودی همانا تلاش برای عشق زدایی در وجود خیشتن است و بنابراین چون این تلاشی که همانا نبرد بر علیه عشق و آثار عشق و نیز ترد و انکار نعمات عشق است سراسر به رنجوری تن و روان می انجامد. زیرا به مثابه تلاش برای براندازی فطرت انسانی و دینی در خیشتن است. و اما آن بخشی که مربوط به زن می باشد مخصوصاً به زنان شوهر نکرده و یا بی شوهر شده چون این تلاشی مسلماً منجر به نخوت و غرور جنون‌آمیز و نفرت مخصوصاً از مردان و نیز زنانی که در عشق هستند می شود و تن و دل و اعصاب و اندیششان را رنجور می نماید و در حالی که از همه آدم و عالمیان قلباً بیزارند با تلاشی مذبوحانه و رسوا در ایفای نقش انسانی بسیار رعوف و با محبت به صورت موجودی به شدت متناقض در می آیند و مظهر عشق ضد عشق می شوند و این نیز هویت دیگری از زن می باشد. زنی که از زن بودن خودش منزجر است و به طرز جنون‌آمیزی می‌پندارد که گویی مرد موجب شده است که او زن باشد. چون این زنانی به طرز بقایت افراطی به سمت انواع خرافات می‌روند و از شعور به کلی ساقط می‌گردند. زن اگر بتواند به خودی خود راهی به سوی هدایت و خدای خیش بیابد فقط به واسطه ماندن در عشقی صادقانه و پاک است، حتی اگر دیگر مردی در میان نباشد. پس هویت وجودی و خود به خودی پایگاه و جوهری جز عشق ندارد و از این پایگاه است که هر کسی خودش می شود. زنان شوهر مرده و یا طلاق گرفته و نیز زنانی که در عشق ناکام شده اند و هرگز ازدواج نکرده اند فقط در جریان براندازی آن عشق از وجود خیش است که گمراه و بدبخت می شوند. و این به آن معنا نیست که دیگر ازدواج نکنند، بلکه درست بالعکس. کل این قانون درباره مرد نیز مصداق دارد. از زن و مرد به لحاظ همه قوانین ذاتی وجود یکی هستند و نه اینکه مساوی باشند. فقط زن در هر وضعی و در هر سوی بسیار شدیدتر و سریعتر و لطیفتر از مرد می باشد، هم در زلالت و هم در هدایت. این است که زن نیاز شدیدتری به مراقبت از خود دارد. تمام تفاوت‌های سرنوشت ساز بین زن و مرد از همین نکته است و لاغیر. زیرا زن به مثابه دل و باطن مرد است از آنچه که حیاتی تر و بنیادی تر و لطیف تر است، نیاز به مراقبه بیشتری دارد. هر انسانی عبارت است از مجموعه هماهنگ و واحدی از آنچه که به او داده شده و می شود. آنچه که او خود کسب می کند. بخش اول به واسطه تاریخ و تمدن خانواده و طبیعت و تعلیم و تربیت و وراثت مادی و عاطفی و فرهنگی از گذشته و حال است و بخش دوم معرفت و معنویت است. بخش دوم محصول ایثار از بخش اول است. بخش اول اساس مادیت وجود است و بخش دوم معنویت وجود است و همواره معنا محصول ایثار از ماده است که این دو جنبه از هویت است، ولی فقط هویت دومی آن هویت انسانی انسان است که انسان به واسطه آن به رضایت وجودی میرسد و جاودانگیش را درک میکند. هویت نخستین تماماً موجب کفر و زلالت است و هویت دوم موجب ایمان و هدایت است و انسانیت در فاصله بین این دو قطب نوسان دارد. بخش اول که عموماً خیش پنداشته می شود به لحاظ معرفتی همان غیر است و بلکه به میزانی که این غیر خیش نما در رابطه با غیر ایثار می شود خیشیت ذاتی انسان پیدا می شود و این هویت است. این وضعیت در شدیدترین حالتش در رابطه بین زن و مرد رخ می نماید. پس وسیله رسیدن به هویت وجودی همان ایثار است که جز به قدرت عشق ممکن نمی آید. حقیقت یگانه‌ای وجود دارد که گاه عشق نامیده می شود، گاه معرفت و گاه مذهب و یا انسانیت و گاهی هم آزادی و عدالت و گاه هم سعادت. بستگی به این دارد که از کدامین جایگاه و سمتی به آن نگاه کنی. این حقیقت یگانه را هویت هم می توان نامید. هویت انسانی. شاید به تعداد افراد بشری برای این حقیقت نام و احساس و توصیف وجود داشته باشد. خدا هم نام دیگری بر این حقیقت است. بستگی دیگر به این است که از چه فاصله ای به آن بنگری. هر انسانی یک جایگاه و سمت و یک فاصله معین از حقیقت است و چه بسا بتوان گفت که هر انسانی مظهری از حقیقت است و این نیز از نشانه های بزرگ حقیقت است که هر انسانی در مجموع از آنچه که هست راضی است، هرچند که رضایتش کامل نیست، یعنی حق خود را کامل نمی‌یابد و احساس نمی‌کند و اگر می‌دانست که به یقین چه چیزی می‌خواهد و آن وضع و حال کاملا رضایت بخش چگونه است، حتما در جهت آن حرکتی می نمود. و در این حال هیچ انسانی نیز در این جهت بی حرکت نیست، ولی چون این حرکت بر یقین نیست، لذا او را هرگز برای یک لحظه هم به احساس رضایت کامل نمی رساند. و اما این ناکاملی که محصول بی یقینی است و نیز این بی یقینی که علت هر حرکتی است، خود یک حقیقت است، زیرا تعریف ضمنی انسان از حقیقت چیزی مترادف با کامل بودن و کاملا راضی بودن و رسیدن به یقین کامل است که چون این وضعی مترادف با سکون و بی حرکتی مطلق است که مترادف با نیستی است و نیز مترادف با خدا. این نیز صورتی دیگر از حقیقت است. و نیز اگر آدمی به ناگاه در درون و برون از حرکت دست بکشد، آن حقیقت کامل را در خود می‌بیند و نیز بی‌نیازی کامل از هر حرکتی. این نیز واقعیت وجودی حقیقت است و آن هویت ذاتی انسان می‌باشد. ولی می‌دانیم که چون این هویتی مستلزم داشتن قدرت عظیمی می‌باشد، قدرت بازی استادن و تمامیت معنای وجود خیش را در ماده وجود خیش یافتن و بایستی کلیه هویت‌های داده شده و نیز داده‌های هویتی گام به گام در عرصه عشق و به واسطه معرفت ایثار شود تا به تدریج هویت وجودی رخ نماید. هویت مادرانه، هویت همسرانه، هویت شغلی، هویت علمی، هویت مذهبی وراثتی، هویت ملی، هویت هنری، هویت فنی، هویت جنسی و هویت حقوقی. اینها جملگی هویت‌های داده شده و آریه‌ای هستند و زمینه مسخ هویت انسانی انسان می‌باشد. اگر قرار باشد که آدمی بر روی هر یک از اینها سرمایه گذاری کند و انسانیتش را در آن خلاصه کند و حتی داده های هویتی که مسئول ایثار از هویت های داده شده می باشد نیز بایستی به نوبه خودش ایثار شود تا آن هویت یگانه و غیر قابل تبدیل و جاودانه رخ نماید.